بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، آیه شریفه 148 بقره، المعنى. خب آیه شریف این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل کل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بكم الله جمیعا ان الله على كل شيء قدیر. المعنى هازا بیان لامر القبلت ایزن. این آیه شریف هم داره بیان میکنه امر قبله رو، شأن قبله رو، کار قبله رو داره بیان میکنه، مثل آیات قبلی. و قوله ولکل وجهتون فیه اقبالون، چند قول هست که این یعنی چی. احدها ان معناه لكل اهل ملت من اليهود و النصارى قبلتون، قبلتن. اول اینه که معناش اینه که ان معناه لكل اهل فلان قبلتون، معناش اینه که برای هر کدام از یهود و نصارا یه قبله‌ای هست. ان مجاهد و اکثر المفسرین، مجاهد و بیشتر مفسرین اینو گفتن. و ثانی ها، معنای دوم، قول دوم اینه که ان لکل نبی و صاحب ملت وجه، هر پیامبری و هر کسی که صاحب یک ملت است، وجهه هر پیامبری که یه امتی رو داره، وجهه داره یعنی طریقه داره، طریقم یعنی اسلام، وهی الاسلام. هر پیغمبری وجه دارد یعنی اسلام دارد. اسلام اختلفت الاحکام، گرچه اسلام برای ابراهیم یه چیزه، برای موسی یه چیزه، برای عیسی یه چیزه، همش در اسلام بودن شریکه، گرچه احکامش متفاوت باشه. که قوله تعالی لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یه رودخانه بزرگ بعد جوبهای کوچیکی داره، اونا رو بهشون میگوین شرعه یا شریعه. به عبارت دیگه یه رود بزرگ همه جا نمیشه رفت سر آب، از یه جاهای خاصی میره سر آب، اون جاهای خاص رو بهش میگوین شرعه. برای هر کدام یه شرعه و منهاجی قرار دادیم، یعنی هر کسی از یه جا آب میخوره، موسی از یک جا، عیسی از یک جا، یعنی شرائع الانبیا، یعنی شریعت های انبیا علیهم السلام. ان الحسن، حسن بصری اینجوری معنا کرده. و ثالثها، قول سوم اینه که ان لکل من المسلمین و اهل کتاب قبلتن. لکل وجهتون یعنی شما مسلمان ها یه قبله دارید، اهل کتاب هم یه قبله دارن، یعنی صلاتهم الی بیت المقدس و صلات این کتاب و صلاتهم الی الکعبه. کتاب همین جوریه ها، توی کتابای دیگه هم همه همین جوره، ولی من احتمال همین جوری میدم، ولی نسخه چیزی نداره، من احتمال میدم صلاتکم الی الکعبه باشه، یعنی صلات اونها به بیت المقدس و صلات شما به کعبه. ولی اصلا همه کتاب ها و نسخه همین جوره، بله، یعنی همه صلاتهم ضمیر جمع مذکر غایبه، من احتمال میدم صلات کم باشه. ان قتاده، قتاده این رو گفته. قول چهارم اینه که ان لکل قوم من المسلمین وجه، هر کدام وجه دارن، یعنی که نه یعنی که مسیحی یا یه قبله، شما یه قبله، شما مسلمان ها، اینه که مثلا فرسونی الان طرف ایران و عراقید، شما شمال کعبه اید، مسلمان هایی که مثلا فرسونی که توی حبشه اند جنوب کعبه اند، مسلمان هایی که تو مصر اند غرب کعبن، مسلمانایی که مثلا فرض کنید که مثلا جنوب هندند، شرق کعبن، چهار طرف کعبه. هر قومی از مسلمان ها وجهه ای داره، من منکان من هم وراء الکعبه او قدامه ها او ان یمینه ها او ان شماله ها. اونهایی که از مسلمان ها پشت کعبند یا روبروی کعبند یا راست کعبه یا چپ کعبه. و هو اختیار الجبایی، آقای ابو علی جبایی اینجوری گفته. خب لکلن وجهتون، هر کسی قبله ای دارد. هو مولی ها یعنی الله مولی ها یاهم، خداوند قرار می دهد اونها را به طرف اون قبله. و معنا تولیته لهم ایاها، معنای این که خدا اونها را به طرف قبله قرار می دهد یعنی انهو امرهم به توجه نحوها فی صلاتهم ایاها، یعنی خداوند امر کرده مردمو به اینکه متوجه قبله باشن در نمازشون به طرف کعبه. به این عبارت در واقع اینو میخواد بگه دا. بین اول اون مسئله فقهیشو بگم، بعدم اینا تو بگم این چی داره با این عبارت میگه. توی رساله نوشته که اگر که شما میخواید صیغه عقد نکاح بخونید و کلید، مثلا بگوید انکحت و موکلتی فلان موکلک فلان، اینجور نوشته دیگه. این حرف فارسیش اینستان، یعنی این مرده رو شوهر دادن به این زنه، این میشه منیشه، چون همیشه مفعول دوم رو میدن به اولی، این میشه منیش دیگه. بینم که مسلم اشتباس، همیشه زن باید بشه مفعول دوم، مرد باید بشه مفعول اول. در حالی که رسال برعکسه ها. ببینید قرآن چجوری میفرماد، فلما قضا زید منها و ترن زبجنا که ها، که مفعول اوله که دوم، مرد اول زن دومه. یا مثلا اینی اورید و ان اون که هکه اهدب نتی هاتین، اورید و ان اون که هکه اهدا، کدام اول کدام دوم، مرد اول زن دوم. زبجنا هم به هورن اینن، که مفعول اولی که دومه، هم مفعول اوله، به هورن اینه مفعول دومه. بله زمان من همیشه میگم هر وقتم عقد میخواد بخونید طبق رساله نخونیدم، اینجور که مرز میکنم بخونید، اونا اشکال داره. خب این که روشن شد تا اینجا؟ نه ایجاب که باید اول باشم، کی مفعول اول بشه کی دوم، اینش داره. نه همینجور که ارزم کنم. خب این که پس روشن شد. ببینید حالا تو این آیه که حالا محل بحثه، ببینید عبارتی کتاب، ببینید مجموع البیان همینو می‌خواست بگه دا. ببینید گفت که هو مولی ها، ای الله مولی ها یا هم، الان کدام مفعول اول شد کدام دوم؟ قبله شد اول، یا هم شد مفعول دوم. به این که غلطه، قبله رو به طرف این آدم رو قرار میدن یا آدم رو به طرف قبله. فوری میاد میگه به معنا تولیتهی لهم ایاها، برعکسش کرده، درست برعکسش کرده. اول مولی ها، ها رو قبله رو مفعول اول قرار داد، ایاهم مفعول دوم، تو و معنا برعکسش کرد. به خاطر همینا خیلی خب آره اینا حال خیلی چیز از حال بحث عرفانی هم خیلی داره دارم. حال من فقط همه ادبیشو خواستم بگم، بلا عرفانیش اون چیز هست، داستان عرفانیش که بله. حالا این قصه عرفانی هست، یه شاهی بود یه دختری داشت، این دختر خل بود، حجابم نداشت. هر پزشکی می اومد شاه می گفت که اگه این دختر منو بری معاینش کنی یا خوبش کنی یه جایزه حسابی بهت میدم، اگرم که بری معاینش بکنی یا خوبش نکنی سردا می بارم، اگرم میخوای که راد بگی برو، یعنی سراحی، یا این کسا کار به دختر من نداشته باشه، ولی اگر دختر ما دیدی یا خوبش میکنی جایزه میگیری یا خوبش نمیکنی سردا میبارم. یه روز یه پزشکی اومد گفت من میخوام دخترتو ببینم. پزشکی گفت که شاه گفت که اول برو اون اتاقو یه نگاه بکنه بیا. یه رفت نگاه کرد و اومد، شاه به پزشکی گفت که چی دیدی؟ گفت سر پزشک هایی دیدم که همه سرشونو بریده بودی. گفت هر دکتر، اینا دکتر هایی هم که اومدن دختر منو دیدن نتونستن خوب کنن سرشونو بریدن، تو یا راده بگی برو، ولی اگه بری دخترمو ببینی از این دو حال خارجی نیست. گفت باشه من بازم حاضرم برم دخترتو ببینم. گفت خود دختر معتقه برو ببینش. این همین که اومد، این پزشکی اومد، دختر چادر سرش کرد، به دختر گفتن که ها تو هیچ وقت چادر سرت نمی کردی. گفت چون اونا نامرد بودن، این مرد نامحرمه چادر سرم کردم. پزشکی اومد بالا سر دختره گفت که دختر چته؟ گفت که استراب دارم. داروشو داری؟ گفت بله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، روزی چند بار بگو الله، یا الله نگیا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه به ذکر یا الله تطمئن القلوب. هر روز 66 بار بگو الله الله الله. دختر 66 بار گفت الله و خوب شد. بعد پزشکه به دختره گفت که برو مکه طواف بکن. دختره گفت بالا سر ما ببین، کعبه داره دور سر من میچرخه. آدم به طرف کعبه یا کعبه داره؟ این قصه عرفانیش این بودم. خیلی حالا اون چیزای عرفانیشو میکنند، همین چیزای ادبی. و يدل على ذلك قوله فلن نولينك قبلة ترضاها. ببینید الان توی این آیه شریفه نولينك قبلة، قبلة مفعول دومه. خواهمون دید صیغه عقد نکاح هم گفتم و اینجوری باید بخونید، بخونید که انکه تو موکل لک احمد موکلتی فاطمه، نه اینکه انکه تو موکلتی فاطمه موکلک احمد، اون غلطه ها. انکه تو موکلک احمد موکلتی بلا اشتباه خونه، نتیجه همینه که میبینید. یه وقت من یه جایی ببخشید همین رو گفتم، یکی از طلبام میگفت که دیگه من هر وقت میخوام برم خونه دم در اول وای میستم یه سیغ عقد نکاح میخونم بعد میرم داخل. چی فرمودید؟ انکه تو ها لهو، نخیر انکه تو هو لها، زبجنا هم بهورن، یعنی حرف جر رو قرآن سر مؤنث. و فلنولینک قبلتا ترضاها. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، معنای آیه الکل مولل وجهت وجههو او نفسهو، همه متوجه می شوند قبله را، حالا صورتشونا یا خودشونا، یعنی همه صورتشونا یا خودشونا به طرف قبله. الا انه استغنی عن ذکر نفس و الوجه، اما تو آیه محل بحث، تو آیه محل بحث بی‌نیاز شده ایم از ذکر کلمه نفس یا کلمه وجه. بینید اینجا الان نهی چه گفت وجههو او نفسهو، تو آیه محل بحث این نفسهو یا وجههو نیامده، یعنی دیگه بهش نیازی نبود. خب مطلب بعدی، و کل و این کان مجموع المعنا فهو موحد اللفظ. کلمه کل از نظر معنا جمعه، اما از نظر لفظ مفرده. میشه مراعات لفظشو بکنید، ضمیر مفرد بهش برگردونید، یا مراعات معنا کنید، ضمیر جمع بهش برگردونید. فجاء البناء على لفظه، پس آمد بنا، یعنی چی؟ یعنی ساختن، عمل، عمل آمده از عمل تو این آیه طبق لفظ، یعنی این آیه مراعات لفظ کرده نه مراعات معنا. بنا آمده از بنا، یعنی مبنی بر اون، نه اون مبنی و مورب، نه ها ساختمان، یعنی اینجوری ساخته طبق لفظش. ولی ذالک قال هو فل کنایتنو، کنایه یعنی ضمیر، کنایه یعنی ضمیر. حالا که میخواد ضمیر برای کل بیاورد، ضمیر مفرد آورده. و این کان المراد بهی الجمع، گرچه معناش جمعه اما رعایت لفظ کرده. بل معنا، معنای آیه اینها، کل جماعت منهم یولونها وجوههم و یستقبلونها. ببینید همش جمع آوردن، کل جماعت منهم یولون جمع، وجوههم یستقبلونها، همش جمع آورد. یعنی اگه معنا رعایت بکنیم باید جمع بیاوریم، اما لفظ رو آیه رعایت کرده مفرد آورده. خیلی خوب، فاستبق الخيرات. استبق الخيرات معناه سار او الى الخيرات، یعنی سرعت بگیرد به خیرات. ان ربی، آقای ربی گفته. خیرات هم یعنی هی طاعت لله، سبقت بگیرد به اطاعت های خدا. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه، بادرو الى القبول من الله عز وجل، عجله کنید که حرف خدا را بپذیرید. فی ما یأمرکم به، در اون چی که شما را امر میکنه بون. مبادرت من یطلب السبق الی، مثل کسی که عجله میکنه در گرفتن جایزه. ببینید مثلا فرسین میگن که هر کی زودتر به اون مقصد رسید جایزه رو بگیره. چجور هر کسی عجله میکنه زودتر برسه؟ شما هم اینجوری عجله کنید. سبق یعنی اون جایزه تو مسابقه رو میگن، مثل سبق. هر دوش درسته، یکی جایزه ها، اونی که به معنی جایزه سبق، اینی که به معنی دویدن سبق. ان الزجاج. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، تنافس. تو نهج البلاغه است، الا ان الیوم المزمار و قدن السبقه و سبقه تو الجنه تو و الغایه تو النار. و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه اینها، تنافسو فی ما رغبتون فیه من الخیر، طلب بکنید در اون چه که رغبت دارید در او که خیر باشد. فلکلن اندی ثوابه، هر کسی ثواب خودش پیش خداست. ان ابن عباس، ابن عباس اینو گفته. خب آخر آیه شریفه فرمود اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا، هر کجا باشید خدا شما رو می آورد. ای حیث ما متم من بلاد الله سبحانه، هر کجا بمیرید، تو هر جایی بمیرید، یعته بکم الله الی المحشر یوم القیامه، خداوند شما رو می آورد در محشر روز قیامت. و رویه فی اخبار اهل البیت علیه مسترام از ائمه روایت شده ان المراد بهی اصحاب المهدی فی آخر الزمان. این اینما تکونو یعته بکم الله یعنی که روز ظهور امام زمان ارواحنا فدا، اصحاب اون حضرت هر کجا باشن خدا می آوردشون. از باب جریه. بله. قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمود که بذالک، توضیحش اینه ها، والله ان لو قام، به خدا سوگند اگر که قیام بکند امام زمان علیه السلام، یجمع الله الیه جمیع شیعتنا من جمیع البلدان، خداوند شیعیان ما را از همه جا به خدمت اون حضرت جمع میکنه. پس اصل آیه اینه که خدا شما هر کجا باشید جمعتون میکنه. یک مصداقش قیامته، یک مصداقش ظهور امام زمان ارواح نفدا. ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی خدا قدرت دارد بر جمع شما و حشر شما و علی کل شیء، بر هر چیزی. قوله تعالی و من حیث و خرجت فبل وجه کشتر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون، آیه 149. المعنا و من حیث خرجت من البلاد، هر کجا خارج شدی یعنی هر کجا بودی از بلاد از شهرها، فبل وجهک شطر المسجد الحرام، متوجه کن صورت خود را به طرف مسجد الحرام. ای فستقبل، یعنی روبرو کن به وجه که صورتت را، تلقا المسجد الحرام، پس شطر مسجد یعنی تلقا مسجد، به طرف مسجد الحرام. بله. وقیل فی تکرارهی وجوهن، گفته شده که چرا این آیه فرمود من حیث و خرجت فبل و چکر. بینه الان آیه بعدی رو هم نگاه کنید، آیه بعدی و من حیث و خرجت فبل و چکر شطر المسجد الحرام، تکرار دیگه. بعضی گفتن در علت تکرار این آیه شریفه وجوهون چند بچه است. احدوها بچه اول اینه که انهو لما کان فرزن نسخه ما قبله کان من مواضع تأکید و تبیین. اینجا نه اینکه خدای متعال داره یه چیزی رو نسخ میکنه، جای تأکیده، یعنی میگیم اون کار رو نکنید، این کار رو بکنید، بعد این کار رو هی باید تأکید کنید که مردم نرن سراغ کار قبلی. لما کانه، چون این آیه فرزن نسخ ما قبله، یک حکم وجوبی است که نسخ میکند حکم قبلی را، به این جهت کان من مواضع تأکید و تبیین، جای تأکید جای تبیین. لینصرف الخلق الی الحال ثانیه، تا مردم منصرف بشن به این حالت دوم که کعبه باشه بعد از حالت اول. علا یقین، یعنی دیگه مردم دلشون قرص و محکم باشه که نه حتما همین طرف ها، حتما این طرف نه اون طرف. این شد معنای اول. معنای دوم، معنای علت این که چرا تکرار شده ها، علتش انه مقدم لما یعطی بعده و یتصل بهی. بعضی وقتا آدم یه مطلبی رو هی تکرار میکنه به خاطر یه خبری که بعد میاره. یه بار میگوییم من حیث و خرجت فبل بچه که، به خاطر این که میگیم انه للحق. یه مرتبه میگوییم من حیث و خرج سفبر لبچه که به خاطر این که میگوییم لعلا یکون للناس علیکم حجه. این مقدمیه، مقدمی یعنی اول آورده شده به خاطر اونی که بعدش میاد و بعد بهش متصل میشه. فأشبه الاسم الذي تكرر ليخبر عنه بأخبار كثيرة. این مثل اینه که یه اسمی رو هی تکرار میکنیم، هر دفعه هم یه خبر برش میاریم. مثلا کما یقال زیدون کریمون، زیدون عالمون، زیدون فاضلون، یعنی زید رو هی تکرارش میکنیم. و ما اشبه ذالک مما یذکرو لتعلق الفائدت بهی. ذکر میشه هی تکرارم میشه به خاطر اینکه فایده‌ای درش هست. گرچه این کلمه زید الان معلومه، اما هی تکرار میکنیم به خاطر اینکه فایده داره، میخوایم تو دل مخاطب بیشتر جا بگیره. اینجا هم همینطوره، هی تکرار میکنه من هی سو خرجته فبله بچه که شطر مسجد الحرام، چند بار این هی تکرار میکنه. و ثالثها، قول سومم اینه که انه فی الاول بیان لحال الحذر و فی الثانی بیان لحال سفر. آیه اول حیث خرجته فبله بچه که حال حذر را میگوید وقتی حاضری تو مسجد توی مکه اید، دومی هم بیان حال مسافرته. این میگه اگر که تو مکه اید به طرف کعبه، اون میگوید اگر که بیرون مکه اید به طرف کعبه. و قوله و انه للحق من ربک، انه للحق من ربک، معناه و معناش اینه که توجه به کعبه الحق المأمور به من ربک، حق مأمورون به هست از طرف خداوند. و یحتمل ان یراد بالحق الثابت الذی لا یزول بنسخ. احتمالم داره که این کلمه حق را، حق نگیم یعنی همه حق اصطلاحی، حق یعنی ثابت، حق یعنی الثابت الذی لا یزول بنسخ، اونی که نسخ نمی شود. کما یوسف القدیم سبحانه بانه الحق. مثلا خدا را میگوییم حقه. خدا حقه یعنی چی؟ یعنی الثابت الذی لا یزول. پس حق گاهی حقه در برابر باطل، گاهی حق یعنی ثابت که خدا حقه یعنی ثابته، گاهی هم حق به معنی چیزی که مطابق با واقع، گاهی هم حق به این معناست. هر دوش، چون این هم تو آیات قبلی بود هم تو بعدی، هر دو. معمولا هم اینجور نیست که وقتی تکرار میگن به خاطر آیه بعدی بگن، معمولا به خاطر آیه قبلی میگن. اگه به خاطر آیه بعدی بود تو آیه بعدی، تو آیه 150 این حرف رو باید بگه. اینکه اینجا گفته معلومش مراد قبله نه بعدی، ولی من چون اینجا همیر جلو دست بود به این خاطر گفتم، چون این جلو دستیسه این پیداستم و الا منم حواسم بود به اینا. خیلی خوب. و من الله به غافلن اما تعملون، معناه هنا التهدید. این معنای آیه تهدیده. کما یقول الملک لعبیدهی، مثلا یه پادشاهی به عبدهای خودش میگوید لیسه یخفا علی ما انتوفی، کاری که میکنید من میدونم. و این تهدیده. خدا میگوید خدا غافل نیست، یعنی تهدید داره میکنه. و مثله قوله ان ربک لبالمرصاد، اون آیه شریفه، اینم تهدیده. خدا در کمین است، خدا میداند. علم یعلم بانک، علم یعلم بان الله یرا، این تهدیده دیگه. آیه شریفه 150، قوله تعالی و من حیث و خرجت فبله وجه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فبلو وجوهکم شطره لعلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشونی بل اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. الاعراب، ترکیب آیه، لئلا یکون هو لئن لا، لئلا میشه لئن لا، تا این که نباشد. کتبت الهمزتو یا ان لئن لا، تو نوشتن، تو نوشتن چجوری می نویسن؟ مثل لیه اینجوری می نویسن دیگه، یعنی اون همزه رو یا می نویسند. کتبت الهمزتو یا ان، همزه رو یا می نویسند لکسرت ما قبلها، چون ما قبلش مکسوره. لئن لئن لئن، بله این کتاب شرح نظام هست که حالا به غلط میگیم شرح نظام، شرح نظام الدین نیشابوری، نظام و آخرش، آخرش یه بسته داره رسم الخط، کلماتو درست بنویسیم. اونجا مثلا همین هست که لئن را مثل لئن مینویسیم. ببین مثلا کلمه شیعه چجوری باید نوشته بشه؟ معمولا همیشه ما اینو غلط مینویسیم، شیعه. ببین یه شین میگذاریم، یه یا میگذاریم، یه همزه میذاریم روش، این غلطه ها، این غلطه. یا یعنی اینکه مثلا شین یه دونه یای کوچیک بعد یه یای بزرگ بعدم یه همزه میگذاریم، اینم غلطه ها. درستش این حساب بینید شین یا بزرگ بعد یه همزه جدا، نه رویا، این درسته. شیعه اینجوری ها، بعد از یا همزه، به یه همزه کرسی نمیخواد، اما اینجا میخواد. این که مثلا این همزه کجا کرسی میخواد مثل اینجا، کجا کرسی نمیخواد مثل شی. این چه چیزا تو شرح نظام ها همه ها، مثلا مئه که ایشو فرمود، بینی با یه میم الف همزه روش با ت اینجوری بنویسیم، یا میم مثل یای کوچیک همزه روش بدهه، درستش اینه، درستش اینه، اما اونجوری باید بنویسیم. بله نه، ببینید چند تا چیز، یک قاعده است که شما میفرمایید، غیر قاعده رو باید در نظر بگیرید. مثلا ببینید فرض کنید مثلا همین کتاب آیت الله حسن زاده آملی، اون موقعی که من می‌خواست این کتاب چاپ بشه همین بحث ما داشتیم که رو جلد کتابو چجوری بنویسیم. درس‌های علم هیئت و فلان، هیئت رو چجوری بنویسیم؟ همین الان هیئت عزاداری چجوری باید بنویسیم؟ هیئت علمی. ببینید الان هیئت به معنی هیئت علمی، ه یا الف همزه روش بعد یه ه، این هیئت، هیئت علمی. اما هیئت عزاداری چجوری باید بنویسید؟ یا مثلا هیئت به معنی نجوم، هیئت النجوم، ه یا دوباره یا کرسی یا همزه بعد ت دراز. ببین هیئت تش درازه، هیئت علمی تش چی؟ گرده. نمیدونم اون مثلا معوا، معه که با الف یا با یا، هیئت به معنی نجوم با یه خابیده باشه، الف نداشته باشه، هیئت به معنی هیئت علمی با یه الف داشته باشه. اینا غیر از قاعده، برای اینکه اشتباه نشه با اینجوری بنویسیم. بعد خیلی خوب، و ترک نافع همزه ها تخفیفا. آقای نافع که اصلا این لعلا را ها، این همزش اصلا حذفش کرده از باب تخفیف. و ادغمت نون و فلام، بینید ل الله ان لا نون تو لام ادغام میشه ان لا میشه الله و موضع اللام من لالله نسبون محل این لام لالله لالله یکون للناس الا الله لام سر انو انم ان مستریه و تحویل به مستر میرده اون مستر معبر میشه مجرور به این لام و بعد این جار و اون مجرور با هم محلا منصوب است بل عامل فیه فولو عاملش میشه فولو اینجوری میخونه دا للا للا نه لامش که و قال الزجاج آقای زجاج گفت ما گفتیم عاملش فولو زجاج گفته العامل فیه ما دخل الکلام من معنا عرفتکم ذالک لئلا یکون معناش اونیه که از کلام استفاده میشه مثلا مثل معنای عرفتکم ذالک لئلا عرفتکم ذالک لئلا این قبله رو به شما آموختم به این خاطر پس لئلا می شود مفعول برای عرفتکم عرفتکم دو تا مفعول به داره و یک مفعول له داره و کذالک قوله همچنین آخر آیه بل لأتم نعمتی علیکم لأتم اللام تتعلق بقوله فبلو لأتم یعنی لأن أتم ان أتم تعبیل به مصدر میره مصدر مؤول مجرور به لام بعد خود لام و اون مصدر این جار مجرور متعلق به فبلو به تقدیره لأن أتم که انش رو ذکر کرده تا این که نعمتم رو کامل کنم و قوله الا الذين ظلموا این الا الذين ظلموا الا استثناء یا نه بفرمایید که الا الذين ظلموا فيه اقوال چند قول در اینجا هست احدها قول اولینه که انه استثناء منقطع استثناء منقطع که قوله مثل این که میگوید ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن نیست برای اونها علم و مگه اینکه پیروی از زن میکنه خب زن که داخل در علم نیست استثناء مثلا جان القوم الا حماره ها یا مثلا به یقالو گفته میشه ما لهو علی حق الا تعدی و ظلم او طلبی از من نداره فقط ظلم و تعدی داره ظلم و تعدی که داخل تو حق نیست خلاف حقه نه حجت داشتن ناسی که حجت دارن و ظالمین حجت دارن یا ندارند بل یعنی لکنه یتعدی و یظلمو مقصودش اینه که یعنی استثناءش منقطعه لکنه منش اینه که استدراکیه که داخل تو ما قبل نیستا و قال نابغه قبلا می بار اشاره کردم نابغه اسم یه شاعر هم اسم زنه هم اسم مرده مادر امرآس اسمش بوده نابغه هم امرآس معروف ها. این چیز این نشانه اکه هو الابتر درباره اونها درباره همین است همین زن و شوهر نابر این که تو بعضی کتاب ها. یه وقتی بند خدا یه استادی اومده و پیش من میگفت که نابغه اسلام کیه گفتم نابغه اسلامی نداری گفت نه چرا و نیدی تو شرح تجرید نابغه اسلامو گفته گفتم نه تو شرح تجرید چیزی نیست گفت هست بعد رفت کتاب خورد تو کتاب من دیدم که اینجوری است فلما اراد نابغه تو الاسلامه این بیچاره عبارتو اشتباه خونده بود، عبارتو اشتباه خونده بود، خونده بود که فلما اراد نابغه الاسلام. این عبارت منیش اینا، وقتی نابغه مادر امرئاس میخواست مسلمان شود فلان، یه خونده بود که نابغه اسلام فلان. خودی هم میدی اصلا کسی که با امیرالمومنین میچنگه دیگه بهتر زن بخوای بشه؟ خواهم میدی خب مگه داره قد شد دیگه. خیلی خوب. و قال نابغتو ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتایبی. هیچ عیبی تو اونا نیست الا اینکه شمشیرهاشون بهن فلولون، شمشیرهاشون شکسته شده ای هست من قراء الکتایبی، از اینکه خلاصه بجنگن با لشکرها. خلاصه هیچ عیبی ندارن غیر از اینکه اصلا به قدری اینا شجاعن که اصلا شمشیرهاشو خورده. یعنی شمشیر خیلی صاف و تیز و نمیدونم هیچ عیبی نداشته باشه، این خوبه یا بده؟ شمشیری که خیلی قشنگ و صاف و تیزه، این معلومه صاحب شمشیر آدم ترسویه، هیچ وقت از شمشیر استفاده نمی کنه. مثل کسی که یک کتابی داره هیچ خط خوردگی نداره، هیچش هم پاره نیست، این پیداست که کتاب نمیخونه دیگه، ولی کتاب میخون که کتاب پاره میشد. میگم اگر یک کسی شمشیرش خیلی صاف و صوفه، مثل این که اگر یک کسی دیدی که خیلی لباسش اتو کرده و خیلی قشنگ و فلان تو میدان جنگ ها، خیلی لباسش تمیز اتو کرده فلان، این پیداست که مرد جنگ نیست. اگر کسی دیدی خیلی پرخاکست و فلان و پرست لباسش و فلان، این معلومه که مرد جنگ. این شعر همینه میگه، میگه هیچ عیبی ندارن الا اینکه شمشیراشو خورده، یعنی از بس مرد جنگس و قویس و شجاعه. آها منقطع، اینکه شمشیرش خورده عیبه یا عدم العیبه؟ که انهو یقول، گویا داره اینجوری میگه این کان فیهم عیبون فهازا، اگه عیب دارن عیبش اینه که شمشیرش خورده، و شمشیر خورده عیبه یا هنره؟ بلیس هازا به عیبه، شمشیر خورد باشه که عیب نیست. فاذن لیس فیهم عیبون، پس هیچ عیبی نداره. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه همیشه شمشیرش خورد بود، و عمر و ابوبکر و عثمان هم جالبه در هیچ جنگی دست به شمشیر نبردند، او تو کشیده حسابی در هیچ جنگی، اینا توی جنگی زخمی که نشدن، توی جنگی ها یه قطره خون هم ازشون نیومده، بلکه اصلا دست به شمشیر نبردند، دست به شمشیر هم نبردند. میگن فقط و فقط ابوبکر یه بار توی یه جنگی شمشیر برداشت، اونم علتش این بود که پسرش اون طرفی بود اومد به جنگ، پیغمبر بهش فرمود که ابوبکر تو بلند شو برو با پسرت به جنگ. ابوبکر هم بیچاره ترسید و شمشیر رو برداشت اومد، پسرش گفت که پدر حیف که پدری می به الا می فهمیدی چیکارت میکردم. این تنها موردی که ابوبکر دست به شمشیر زده. و ها کذا فی الآیه، توی این آیه هم همینجوره ها، ان کان علی المؤمنین حجتون، اگه مؤمنین حجتی علیهشون چیزی باشه، ظالم هم حجت داره، ولی علیه مؤمنین چیزی هست یا نیست؟ علیه مؤمنین که چیزی نیست، بلیس لظالم حجت، ظالم حجت ندارد، فاذن لیس علی المؤمنین حجت. و ثانی دوم این که سر این الا لذینه، دوم این که انتکون الحجت و به معنی المحاجه، این حجت به معنی احتجاج استدلال. فکرنه و قالکو یا آیه اینجوری فرموده ها لعلا یکون للناس علیکم حجاجون الا الذين ظلموا، تا نباشد بر مردم حجاج استدلال بر شما الا اونهایی که ظالمند. فانهم یهاجونکم بالباطل، اونا احتجاج میکنن با شما اما بالباطل. فعلا هزا یکون الاستثناء متصلا، اگر که این حجت را به معنی محاجه بگیریم یعنی بلو جدل بلو حرف نادرست، اگه اینجوری بگیریم وقت استثناءش میشه متصل. و ثالث قول سوم اینه که ما قاله ابو عبیده، ابو عبیده گفته ان الا ها هنا به معنی الواو الا الذين ظلموا، یعنی بل الذين ظلموا، الا هم به معنی بلا، ای بلا الذين ظلموا، این ابو عبیده گفته. یعنی اصلا استثناء نیست که بخوام بگم متصله یا منقطعه. و انکر علیه الفراء والمبرد، مبرد، ولی انکار کردند بر ابو عبیده آقای فراء و مبرد، گفتند که با الا به معنی واب نمیاد. ببینید عبارت کتاب همین جوری است، قال الفراء، فراء گفته الواو لا یأتی به معنا الا، الواو لا یأتی به معنا الا، ولی من فکر می‌کنم عبارت برعکسه ها از شما. خب پس اون دیگه خب نه همون درست، پس کتاب من خودم اینجوری نوشتم، من اینجوری نوشتم، قال الفراء لا تجیء الا به معنی الواو، الا به معنی واو نمیاد. نه همین درسته، پس شما فرمودید ها نه غلط دیگه، لا تجیء الا به معنی الواو، خب ای نداره الا لا یأتی به معنی الواو، درست خلص کتاب من غلط. من غیر ان یتقدم، من اتفاق چند تو کتابم رفتم مثلا تبیان رو نگاه کردم و نمیدونم کتابای تفسیر دیگه همه همینجوری گفت، ولی آخرش هم خودم نوشتم که این عبارت غلطه، اینجوری درست نیست. من غیر ان یتقدمه هو استثناء، بدون اینکه استثنایی قبلش باشه، کما قال الشاعر، مثلا شاعر گفته ما بالمدینه دارون غیر واحدت دار الخلیفت الا دار مربانا، نیست در مدینه خانه ای غیر از یه خونه، دار خلیفه، دار خلیفه و دار مربان، و دار مربان یعنی تو مدینه دو تو خونه هست، یکی خونه خلیفه و یکی هم خونه مربان. الان اینجا الا به معنی واوه، ای الا دار الخلیفه و دار مربان، الاش به معنی واوه. و انشد الاخفش، آقای اخفش هم این شعر رو گفته، ارا لها دارن به اقدرت سیدانه لم یدرس لها رسمو الا رمادن حامدن دفعت انه الریاه خبالد و صحمو. میبینم برای اوی خانه ای که به اقدرت سیدان، همون یه منطقه نزدیک بصره، یه منطقه نزدیک بصره که بهش میگن کاظمیه، غیر از کاظمه نه ها، کاظمیه بغداد، این کاظمیه بصره، میبینم یه خانه ای برای او در منطقه اقدرت سیدان لم یدرس لها رسمو، نشونه هاش هیچی از بین نرفته، نشونه هاش یعنی خونه سرپاس خراب نشده. چی؟ نه اصلا اسم مکانه جمعی، الا رمادن، این خونه هیچ نشونه هاش از بین نرفته، سقفش خراب نشده، دیوارش خراب نشده، مگر خاکستری که حامدن، خاکستری که خابیده، خاکستر انباشته. دفعت عنه الرياح خالد و سخم، یعنی این خونه نه تنها سقفش خراب نشده، دیوارش خراب نشده، خاکسترایی هم که تو اجاقشون بوده سر جاشه. یه سنگی جلوی اون خاکسترا بوده که بادم که میوزه خاکسترا رو نبرده. مگر رماد خاکستری که حامدن خابیده است. دفعت عنه الرياح، دفع کرده از اون رماد بادها را، یعنی که جلو بادها را گرفت. خالدون خبالدون سهمو، سنگ های سیاهی که دورش بوده. حالا خودش میگه خود ای ارا لها دارن برمادن الا رمادن، ارا لها دارن الا رمادن، یعنی به ارا رمادن قبلش باید چیز باشه دیگه. آها شعر قبلش نیبرده. و قال المبرد، آقای مبرد گفته لا یجوز ان یکون الا به معنی الواو اصلا. مبرد که گفته اصلا واو به معنی الا به معنی واو نداریم، لا یجوز الا به معنی واو هیچ کجا. بر رابع چهارم اینه که چهارم ان فیه ازمار، ان فیه ازمار الا، توی این آیه الا الذین ظلموا ها یه علایی مقدر بگیرید. الا الذین یعنی الا علی الذین و تقدیره الا علی الذین ظلموا منهم. فکأنه قال، گویا آیه شریفه اینطوری است، فرموده لئلا یکون علیکم حجتون الا علی الذین ظلموا، تا نباشد حجتی بر شما بلکه بر اونها باشد. فانه یکون الحجت علیهم، حجت بر علیه اون ظالمینه، به هم الکفار، حجت بر اون کفار. ان قطرب، آقای قطرب این معنا رو گفته. و هو اختیار الازهری، آقای ازهری هم همین رو گفته. بله ازهری که میدونید که ازهری اون سالی که قرامته، سال 316 که قرامته حمله کردن و کعبه رو خراب کردند و کعبه رو بردن آفریقا، کعبه رو هم بردن آفریقا، تمام حجاج رو سر بریدند. یه تعدادی که تو مکه نبودن اما تو بیابونا بودن اونا رو اسیر گرفتند و بردن آفریقا، ولی اونا که تو مکه بودن همه رو سر بریدن، همه رو. بعد کعبه رو بردن آفریقا، اینام که تو بیابونا بودن اسیرشون کردن بردن آفریقا. یکشون یه ازهریه، همشو بردن دیگه. آره سنگاشو بردن، حجر و رسود رو بردن، حتی ملات بین سنگارم بردن، همشو بردن اونجا ساختند و گفتن هر کی میخواد حج انجام بده بیاد اینجا. بعد یکی از کسانی که بردن یه ازهری بود. ازهری میگه حالا که من رفتم اسیر بودم و منو فروختند و تو خونه ها نوکری میکردم و یه حرفا، ولی دیدم عجب این آدم های فصیحی هند. در مدتی که اسیر بودم تو خونه اینا کلمات اینا رو مینوشت که شد کتاب تهذیب اللغه ازهری 15 جلد، که تو مدت اسارت کتاب رو نوشت. همشو بردن، حجر اسود هم همون حجر اسود الان بینی شکسته است دیگه. نه بردن زنگبار، زنگبار کنیا و فلان، بعدن از زنگبار اومده. او الان تو عمان قرامت علا هستند، هستند همین الان. الانم بیشترین روابط تجاری عمان با زنگباره، ولی اینا کعبه رو بردن زنگبار، از زنگبار اومدن به عمان خلیج فارس. قال علی ابن عیسی، و اینم از عجایبه ها که عمان خب معمولا چیزن دیگه، عمان خوارجن، عباسیان، و این عبازی ها با قرمتی ها چجوری رو هم ریختن، اینم از عجایبه، خیلی عجیبه سا. اینا خوارجن، اونا قرمتی ها. قرمتی ها خب به هر حال خیلی تفکراتی مثل شیعه دارند، و چجور اینا با هم الانم با هم انده همی الانم. قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی یعنی رومانی، علی ابن عیسی گفته با هازان البجهان بعیدان، این قول چهارم و سوم اینا بعیدند، بل اختیارو القول الاول، اختیار همون قول اوله، قول اولم این بود که استثنای منقطع باشه. خوبش بخواید این اختیار مال شیخ طوسیه، نه مال رومانیه، نه مال مصنف، مال شیخ طوسیه. الاختیارا این عبارت شیخ طوسیه، حالا دیگه، ولی این عبارت اونه، این عبارت سلام الله.